به نظر می رسد حمله موشکی از خاک افغانستان به تاجیکستان مناسبت مقامات تاجیک را با طالبان پیچیده تر کرده است. این حمله را شاخه خراسانی گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. بعضی از کارشناسان بر این نظرند که این حمله احتمال با خواست طالبان و برای فشار به حکومت های کشورهای همسایه انجام شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. قیام بر ضد طالبان در شمال و شرق افغانستان اوج می‌گیرد و همین گونه گزارش‌ها درباره درگیری‌های خونین و ادعاها درباره جنایت‌های جنگی بر ضد غیر نظامیان زیاد می‌شوند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. درگیری‌ها بیشتر در مرکز و جنوب ولایت پنجشهر، منطقه عمدتاً تاجیک‌نشین و مخالف با طالبان است که اکثریتشان را پشتوها تشکیل می‌دهند. پنجشهر یگانه ولایتی بود که بعد از سقوط تمام دیگر ولایت‌های افغانستان به دست طالبان تندرو افتاد. ساکنان این ناحیه دره در وادی عبدالخیل به رادیو آزادی گفتند ورود سربازان طالبان برای مقابله با قیام‌های افزاینده باعث آزار و اذیت ساکنان، شکنجه و قتل‌های خودسرانه آنها شده است. بعضی‌ها می‌گویند سبب نارامی و تمرکز طالبان به پنجشهر سرپیچی مردم اینجا از دستور طالبان برای تجلیل عید رمضان در روز 1 می بوده است. ساکنان پنجشهر برخلاف دستور طالبان عید را یک روز بعد جشن گرفتند. گزارش ها همچنین درباره تلفات زیاد در بین سربازان طالبان است که از دیگر ولایت ها به پنجشهر فرستاده شدند تا با جبهه مقاومت ملی مقابله کنند و شخصیت و روحانیان معتبر را که می توانند قیام ها را رهبری نمایند دستگیر کنند. یکی از ساکنان منطقه که از ترس نخاری طالبان نامش را پنهان می دارد و رادیو آزادی گفت در حالی که طالبان مخالفان را جستجو داشتند به مشکلات روبرو شدند و چندی از جوانان را گروگان گرفتند. پایان اقتباس. ملا محمد، یک ساکنی 41 ساله دیگری پنجشهر، گفت در هر کنج و کنار یک جسد را میبینی، ولی به مردم محل اجازه نمیدهند آنها را دفن کنند. پایان اقتباس. گلاخا، یکی دیگر از ساکنان پنجشهر، گفت طالبان در جریان درگیری با رزمندگان جبهه مقاومت ملی تلفات زیاد دادند. او افزود طالبان برای مقابله با افراد مسلح نیروها و اسلحه زیادتر فرستادند، ولی این دفعه نیروهای جبهه مقاومت ملی که در وادی عبدالخیل هستند به کاروان طالبان حمله کردند. گزارش ها درباره درگیری ها سبب جنگ لفظی بین جبهه مقاومت ملی و طالبان شد. نمایندگان جبهه مقاومت گفتند که 10 نفر از سربازان طالبان را کشتند و منطقه وسیع در ناحیه های آبشار و دره با شمول وادی عبدالخیل در پنچه را گرفتند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعای جبهه مقاومت ملی را رد کرد و هفته گذشته گفت که چنین گروه آشوبگر حالا در افغانستان وجود ندارد. عین زمان مولوی داد محمد بطار، سردار ریاست پلیس طالبان در پنجشهر، اعتراف کرد که تیراندازی وجود داشت، ولی تیراندازی را کاری دست آنهایی خواند که به گفته او از ناچاری از بالای کوه ها تیر انداختند. ابوبکر صادق، سخنگوی والی طالبان در پنجشهر، به رادیو آزادی گفت که سردار پلیس ناحیه روخا را در ارتباط با درگیری‌های اخیر دستگیر کردند. به قول او اگر معلوم شود که افرادی دستگیر شده در این عملها دست داشتند، در دادگاه بر اساس قانون محاکمه می‌شوند. ابوبکر صادق بعداً تصدیق کرد که 6 سرباز طالبان در درگیری‌ها در ناحیه درک کشته شدند. خبر را با تکیه به او خبرگزاری اسلامی افغانستان نشر کرد که طالبان مدیریتش می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها در جنگ‌های پنجشهر 10 سرباز طالبان کشته شدند و این جنگ‌ها پس از آمدن طالبان به قدرت در ماه آگوست سال گذشته مخالفت چشمگیر به ضد طالبان به حساب می‌روند. با گزارش ها درباره درگیری های تازه به شبکه های اجتماعی ویدیو های راه یافت که جنایت های احتمالی جنگی طالبان را نشان میدهند. ویدیوهایی که رادیو آزادی مستقلانه درستی آنها را تشخیص کردن نتوانست نشان میدهند که طالبان غیر نظامیان را میزنند و به خانه های آنها تیر میاندازند. در دیگر ویدیوها دیده می شود جنگجویان طالب چند مرد را در کنار نقب یک یک تیر میزنند و یک رزمنده جبهه مقاومت ملی را به قتل میرسانند. گزارش ها درباره آزار و اذیت و قتل غیر نظامیان سبب شد که اندریاس وان برند، فرستاده خاصی اتحاد اروپا برای افغانستان، از وضع در پنجشهر اظهار نگرانی کند. او در صفحه‌اش در توییتر روز 10 می نوشت ما برای افراد بیگناهی که جان دادند عزادار هستیم. این وضعیت دیگر باره به ضرورت حاکمیت فراگیر در افغانستان تاکید میکند. جبهه مقاومت ملی بعد اشغال کابل از طرف طالبان در ماه آگوست سال گذشته تأسیس یافت و چند هفته به ضد این گروه تندرو مقاومت کرد. جبهه از غیر نظامیان و سربازان سابق حکومت پیشین افغانستان تشکیل یافته است. آن را احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود، یکی از فرماندهان سابق مجاهدین رهبری میکند که پنجشهر را به حیث پایگاه مقاومت به ضد نیروهای شوروی در سالهای 80 و ضد طالبان در سالهای 90 استفاده می کرد. بعضی ساکنان ولایت به رادیو آزادی گفتند طالبان آنهایی را که به مسعود اظهاری صداقت می کنند عذاب و شکنجه دادند. یک ساکن وادی عبدالخلق که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت طالبان مردی را که در نزد لوحه با چهره احمد شاه مسعود عکس گرفته بود از جری پایان انداختند. به ادعای او طالبان همچنین گوشای یک نورس 16 ساله و همراه آن مرد را بریدند. طالبان ادعاهای جبهه مقاومت ملی درباره بازداشت و قتل غیر نظامیان در دره پنچه را رد می کنند و ادعا دارند که بعد از آمدن طالبان به ولایت مردم طرفدار آنها شدند. این گروه تندرو چند پیش ویدیویی را نشر کرد که در آن دیده می شود ساکنان پنچه مسائل امنیتی خود را با طالبان بررسی دارند. علی میثم نظری که امور خارجی جبهه مقاومت ملی را رهبری می کند ادعای طالبان را دروغ محض نامیده، گفت که طالبان مردم را با تهدید در یک جا جمع آوردند. بر علاوه گزارش ها درباره درگیری ها در ولایت پنچر، همچنین از قیام ها بزیدی طالبان در ولایت های کپیسا، پروان، بغلان و بدخشان گزارش می رسد. طالبان قول دادند هر گونه قیام در این ولایت ها را فرو می نشانند.
من میگم دوست دارم فاصله مرگه، تو میگی دل یاد روزهای قشنگه، من میگم از تو فقط خاطر مونده، تو میگی زمون از ما رو رونده، از تو فقط شواره، ایران ایران از من یه قلب پاره، ایران ایران از تو فقط شواره، ایران از من یه قلب پاره.
رزول قینر و ورزشگری معروفی توجیک در قهرمانی بوکس جهان در ترکیه در 4-1 فینال شکست خورد. بازی فوتبال بازان نورس تاجیکستان و افغانستان در دوشنبه بدون گل خاتمه یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. شوی رزول قینر و ورزشگری معروفی تاجیک بعد دو پیروزی در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان در شهر استانبول ترکیه در دور 4-1 نهایی مغلوب گشت و سقی ادامه مبارزه محروم شد. شایره 16 می در 4-1 فینالی مسابقه قهرمانی جهان در وزن تا 63 کیلو با پروین از هندوستان رقابت کرد. با تصمیم یک دلانه داوران مشتنی هندوستانی غالب گردید. از این پیش شویره در دوری مقدماتی بر نورا المتایری از کووید و در دوری هشتک نهایی بر هیدون جیانگ از کوریای جنوبی دست بالا شده بود. ورزشکار دیگری توجیک روح افزا حق نظر و در وزن تا 50 کیلو در قوازمایی دومش از نماینده کلمبیا اینگرید لارینا ویکتوریا مغلوب گشت. روح افزا در دوری اول بر عید سنتالا از بولیویا پیروز شده بود. قبلا در این مسابقه جهانی دو ورزشکاری توجیک سومایا قاسیموا و میچگانا سمدوا ناکام شده بودند. سومایا در وزن تا 48 کیلو در دوری اول قوازمایی را به سیوده اسینوا از بلغارستان باخت. میچگانا سمدوا که در وزن تا 57 کیلو در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم از یو تینگلینگ از تایپی شکست خورد. به این ترتیب هر چهار مشت‌زنی توجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که در شهر استانبول ترکیه با شرکت 310 ورزشگر از 73 کشور تا روز 21 می ادامه می‌یابد ناکام شدند. باید گفت که در تاریخ ورزش تاجیک یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان موزونه چوریوا سال 2012 در چین به دست آورده است. او در وزن تا 60 کیلو مدال برنجی گرفته است. موزونه چوریوا به رادیوی آزادی گفت:
ورزشگر به دستگیری نمی شود. شرایط ها خیلی خوب شدن بعد از وخری با پریزیدنت. خیلی در تاجیکستان ما دختر ها کم هست. من برای امین میگم که دختران تاجیک، زنان تاجیک بیشتر به ورزش شوق و رغبت بستن، نه تنها برای مسابقه های بین المللی بلکه برای سلامتی خودشان.
غالبان قهرمانی بوکس جهان میان زنان در ترکیه در هر یک وزن به جز از مدال طلا $100,000 ایالات متحده آمریکا میگیرند. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 سپرده خواهد شد. خبری دیگر، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان روز 16 می بازی دومش را در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان نورسانی تا 16 ساله که در شهر دوشنبه جریان دارد با تیم افغانستان با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. در بازی دیگری دور سیومی مسابقه منتخب ایران تیم قرغزستان را با حساب 2-0 مغلوب کرد. در این مسابقه منطقوی دسته های منتخب نورسانی افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. حالا در جدول مسابقه تیم های ازبکستان، ایران و تاجیکستان با 4 امتیازی متناسبند در جای های از یکم تا سیوم قرار گرفتند. منتخب افغانستان با 2 امتیاز در زینه چهارم و دسته قرغزستان با 1 امتیاز در زینه پنجم جایگیر شدند. فوتبالبازان نورس تاجیک بازی نوبتیشان را 18 می با تیم ازبکستان برگزار می کنند. پیش از این بازی منتخب ایران با تیم افغانستان رقابت می کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکونی سوزن شطور میگذارد.
تقدیر گرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثال های دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردن ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است؟ مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرح های ناجای برخی ملاها است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون.
تشکر. سوال ابتدایی رو از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالزاده، تحقیقات و کاوش های شما در این رشته چی را نشان میدین؟ چی میگویم؟ مرحمت.
و آغاز آن را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آغاز شده بود می دانند و جبری ها طرفدار آن بودند که تمام عملی که انسان انجام می دهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است، خداوند و توسط خداوند انجام می دهد. و قدری ها برخلاف این می گفتند که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد و نظری قدری های را معتزله ادامه می دهد.
یعنی که از صحبت شما چنین به نظر می رسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه؟
تقدیر ایمان به تقدیر این بر میگردد متعلق به صفات های خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد.
تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب عبدالزاده نظر شما چی است؟
عرض کنم که مهمان شما، محترم مهمان شما، درست فرمودن که باید که به سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیت 131 آیت آمده است. و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم، اون اختلاف های هم در اساس همین فرموده های قرآن آمده. یا در یک جا از آیات قرآن ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد، اختیار ندارد، ما رمیت تو نپراندی، ما تقدیر هیچ قومی را تقدیر نمی دهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دارند. یا که در سوره الحدید آیه 22 ما اصاب من مصیبت فی الارض و ما فی الانفسکم، این شرمیشد، این آیه به همون قضای قدری الهی بودنش دعوت میگه اعمال انسان.
ولی از اسلام دین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی مطیع شده است؟
در خود اصل اموی ها اگر نگاه کنیم این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود. وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بود، بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و رهبران دور و زمان هم نقش مؤثر در این مورد دارند و اینچنین روحانیان و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقت جامعه در یک حالت ضعف قرار میگیرند، در حالت ضعف قرار میگیرند به تعبیر محمد اقبال هم، یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه می آورند که اونها ضعیف هستند. یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات به وجود می آید. یعنی از ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علت ها و سبب های هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را، تقدیر را عذر می دانند، تقدیر را بهانه می آورند برای عمل نکردنشون. و اینچنین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه را در این حالت قرار میدهند، در این وضعیت قرار میدهند و از جانب دیگر نفرانی هم پیدا میشوند که برای مردم تلقین میکنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما بچون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه را که اونها خود را تسلی بدهند و یعنی که مسئولیت خود را از دوش خود خالی کنند، دیگر بهانه‌شون تقدیر است، بهانه‌شون دیگر این است که این در ازل بوده است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم.
محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام الدین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم را وادار کرده است که به تقدیر تن دهند، به امید خدا باشند، یعنی از عمل و حرکت کنارگیری کنند، به این حرفا راضی هستید؟
علتی که علت اجتماعی سیاسی و بسیاری که گفتم تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تاثیر تاریخ، تاثیر روحانیت. اصلا من چنین عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه 1000 سال، 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید انکویزیسی کشاده بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید و این مسئله نزدیک میشنن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم ما چنین مسئله گذاشتیم که، و این در تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران و روشنفکران اسلامی هم در این جاده کوشش کردن. باید رویش روشنفکری، انگلیسی انتلیکتوالیتی، رویش روشنفکری را پیش گیریم. اصلاح شعور دینی، اصلاح شعور دینی باید پیش گرفت و به مردم فهماند که با به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمی شود. اون در تفسیر قرآن یک چی است؟ مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را. و برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهایی که پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، کور قرآن پیروی نکرده، عقل خودش را به کار برد.
بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام دین، شما به این حرف محترم عبدالزاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته.
برای اینکه ما میخواهیم یعنی مفهومهای درست از دین برای مردم پیشنهاد شود، این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هست، اونها هم جا داشته باشند و در رابطه با این مسائل کار کنند. اما وقتی که یک دانشمند دینی بیچاره هیچ امکانی ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارند، ما چگونه از اون گیله کنیم که اون مثلا نمیتواند راهنمایی درست برای مسلمانان انجام بده؟
ببینید، در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی بازم تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چه میگوید شما؟
بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود میآید، ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا میکند.
در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی میگریزد و از زحمت تصمیم گیری رها میشود. از این رو بی‌طرفی و بی حرکتی به جامعه حاکم میشود. محترم عبدالزاده، شما به این نکته چی میگوید؟
من به فکر مهمان محترمتان 100% راضی شده نمیدانم درباره کدام منطقه گام میزنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصل دین خیلی زیاد است. برای همینم اولین کاری که باید کنیم، باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم. و این کار هم شده استاده است و امروز مثلا طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه موندیم و گذرانده استادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شروع دینی باید که در سطح وسیع تر شود و این کارم شده است. داده است پیش در دانش مکتب های میانه دین درس داده نمی شود. از تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده می شود. معلف همین کتاب صنف نو من سرمعلفش من هستم و در دانشکده ها دینشناسی جاری شده است که از دین و در این در دایره این از اسلام و اسلام واقعی اسلامی محمدی صحبت کردن و جوانان فهمیدن امکانیت ها زیاد است.
ببینید شما در رابطه به این مسئله این جمله هایی که به زبان آوردید، اما یک کاربری رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگام امر معروف ها به آنها متن پیشکی داده می شود که همین متن رو باید به مردم بخوانند به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چی میگوید؟
حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اولی استقلالیت در کوچه ها می دیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نویسته هر چیزی می توانست پهن می کرد. امروز خوشبختانه این چیزا پیش راهش که جامعه بی نظارت نمی شد، دین هم بی نظارت نمی شد. نظارتی کوشش هم زیاده که پیشوای ملت کرده استادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنند و با اسلام اصلی، اسلامی که و منفیت امت اسلام است همکاری کنه. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیاده می دانیم که با نام اسلام، اسلام را در عالم اسلام بدنام کردن و اسلام حراسی در دنیا راه افتاده است. تا این از این از اسلام حراسی بیرون آوردن راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست.
جناب اسلام دین میپرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سال چی نظر دارن؟ شما راضی هستید؟
بله، نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون اصول گفتن که دولت این را به دوش بگیرد، اما از نگاهی من هر مسائل دینیه که اون فرق نمیکند اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت به دوش میگیرد این مشکلات بیشتر میشود نه اینکه کمتر. بهتر اون است که یعنی اون مؤسسه ها، این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخوایم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیاید، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشند، نه اینکه تابع دولت باشند. چون وقتی تابع دولت باشد نمیتواند اون حقیقت های علمی که دست می یابد اونها رو مطرح کند. باید اون مجبور است که اون چیز رو بگوید که دولت اون رو
بگوید. شما نادرست تعبیر نکنید گفتن مرا. مؤسسه های دینی، اتحادیه های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکمران است. دولت دنیاوی با امور دینی، امور دینی با دخالت
نداره. ولی من در دانشگاه اسلامی درس خواندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه‌ای که وقتی تابع هست، اون دیگر نمیتواند افکار نو و اون واقعیت های علمی را برای مردم پیشنهاد کند. اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کند. این چنین خطیب ها هم، علما هم، دانشمندان هم
اسلامی دین نمیدونم شما کی خوندید،
شما استاد اصلا
کی در اونجا تحصیل کردید، چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم، هیچ یک چشار تاثیر از سوی دولت یا که نهادهای دولتی ما نداشتیم.
بله، پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه، نظری مردم، هم نگاه اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاهی جامعه ما امروز با این همه اینها ایواز شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد، وقتی که ما نگاهی درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاهی ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاهی مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاهی ما هم با تقدیر با زندگی دیگر می شود و این از نگاه من خیلی مهم است.
و در همین جا گپ آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شهرزاد